بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
بنا بفرمایید، استفاده کنید. من جسارتاً تو اون قسمت قبلی یه عبارتی بود، چون کفارت پیشین ما توش بحث شد، الان از رفقا هم بپرسم. شیخ یه جا میگوید که و این کسرت قیود هل معهودت فیها راجعتون فل حقیقه الى موضوع واحد و محمول واحد، در حالی که سطر بالاش گفته که که مقتضا کون جمعی قیود قیود للموضوع. این دوتا عبارت در یک سطر با هم تناقض دارن یا نه؟ چون ما گاهی اوقات احساس کردیم احیانا بعضی از اونجا دوستان فضا مقفول بود که شیخ توش فضایی داره حرف میزنه. اینه چیکارش بکنیم به نظرت؟ نفهمیدم اما نظرم چه تناقضی تو عبارت شیخ اینجا به نظر میرسه، اونو به شو یه جوری حلش بکنیم. ببینید صفحه 294، خب تو این چاپ، آره تو این چاپ شما 294 میشه دیگه. بله، اینجا یه بار مرحوم شیخ فرمودن که مقتضا کون جمعی القیود قیودن للموضوع معخوضتن فی، پایین میگن و ذالک لان کل قضیت تا الى موضوع واحد محمولا واحد. این دو جمله چی میگن؟ آخرام اون پایین یه مال وعاء قضیه است، درسته؟ در وعاء قضیه قیود یا قیود موضوعن یا قیود محمولن. ما اینجا یه مشکلی که با دوستان داشتیم احساس کردیم، حتی به بعضی از شروع هم کشیده میشه، اونم اینه که مرحوم شیخ رحمت الله علیه الان فضاش در کجاست، بحثش کجاست؟ بحثش در اینه که میگوید ما یک حکم شرعی، یک قضیه دال بر حکم شرعی داریم، این یک. حالا اون قضیه دال بر حکم شرعی آیه است، روایت، اجماع، سیره است، هر چی، اون بماند، اونو کار نداری. تمام. دو، ما حجیت استصحاب رو پذیرفتیم، حالا یا طبق قدما با حکم ظنی عقل پذیرفتیم یا با لا تنقض پذیرفتیم روش متأخرین، اینم پذیرفتیم، اینا پیشفرض ماست. اینم دو. سه، ما پذیرفتیم که برای استصحاب که یک حکم شرعیه، یک امتدادی رو از گذشته به الان میده، این استصحاب یک موضوع ثابتی لازم دارد، موضوع استصحاب باید ثابت باشه. سه، الان در مرحله این هستیم که اون ثابت بودن موضوع استصحاب از راه عقل کشف بشه، پس قرار نیست اینجا یه خطی بعد از دوستان کردن عقل حکم کنه به حجیت استصحاب، با این کاری نداریم. و از این مهمتر که بیشتر اینجا اشتباه پیش اومد، اینکه عقل قرار است به ما خودش حکم شرعی بده، حکم شرعی عقلی رو ما بخوایم اینجا مثل اون رد ودیعه و اینا، ما نمیخوایم الان اونا رو استصحاب بکنیم. عقل اینجا حکم شرعی نمیده، ملاک حکم شرعی کشف نمی کنه. ملاک حکم شرعی معنی چی؟ یقیناً بیاد بگوید که اگر شارع فلان حکم داده، علت این حکم این بوده. این مراحل ما نمیخوایم طی بکنیم. چیزی که میخوایم اینجا طی بکنیم و خیلی هم غلط اندازه اینه که میخواهیم بگوییم عقل اینجا حکمی رو در نقل مثلا در آیه و در روایت داریم، این رو میاد و صدای من را، صدا هست؟ صدای بنده هست؟ بله من چرا؟ بله، میخواد این رو الان برای ما ثابت نگه بداره که بگه اون موضوع الان هم هست. این جمله‌ای که اینجا گفته تناقض نداره دو تا صد با هم دیگه. میگه در وعاء قضیه قیود، یا قیود موضوعند یا قیود قیود محمولند، هیچ وقت قیود نسبت و اسناد نیستن. چرا؟ چون اسناد یک مفهومه اصلا که جزئی حقیقی آقایون میدونن و میفرماین جزئی حقیقی هیچ وقت قید جدیدی دیگه نمیتونه برداره. پس در وعاء قضیه قیود یا مال این طرف اسنادن، مسندن الی هم موضوع، یا مال مسندن به هم که محمول باشه، حکم شرعی باشه. حالا عقل می آید، این سطر اول، عقل چیکار میکنه اینجا؟ عقل میگوید آقا من وقتی میخوام موضوع رو تشخیص بدم، همه این قیود رو برای موضوع میگیرم. این بحث به ارشاد عقل و راهنمایی عقل برای فهم موضوع که این موضوع ثابت بشه. میگه من احتمال اوناییم که شما برای محمول میگیرید، من احتمال بدم قید موضوع، قید موضوع میگیرم. تنها چیزی که او رو قید موضوع نمیگیرم زمانه. چرا زمان رو قید موضوع نمیگیرم؟ خب وگرنه حالا میدونید دیگه، به خاطر اینکه استصحاب از بین میره. اگر بخوام زمان رو قید موضوع بگیرم دیگه نمیتونم استصحاب بکنم. چفر بودی؟ لغویت استصحاب پیش میاد. بله، اینجا ما یه اشکالی کردیم که آجا مگه حکم عقل استثناء برمیداره؟ یعنی چه حکم عقل استثناء برداشته؟ خب یعنی چه مگه حکم عقل؟ خب اینا عنایت دارید، اصلا عقل اینجا حکم نمیخواد بکنه که بگیم حکم عقل استثناء برنمیداره. ما در مرحله‌ای هستیم که حکم شرعی اومده تمام شده، عقل فقط میخواد وحدت موضوع و موضوع رو برای ما احراز بکنه، بگه این موضوع امروز همون دیروزی است. خب لذا میگوید آقا جان حالا که قرار استصحاب بکنم و استصحاب رو بدون زمان باید انجام بدم، پس زمان قید موضوع نیست. حکم عقل اینجا تخصیص نخورده.
استاد صفت خوش شهر ایلایتی اضافه شهر به جهت غافل لا تنگو باشدن دا فیما خانم جهت مفتری یک زمان نه میگه تو بلاک فازی تاریزم بست اتفاق در این شدی جاری می شود در جایی که شک ما در جهت نوافر و رساله زادن یا بسید زادن و بسید
هست صدای من صدای آقای شفیعی رو دارم آقای استیلی شما ندارید؟
نه نه داریم گفتیم کجایی میشم گفتیم که جاری نمیشم
برای اشکام بودیم لازه چی الا
ها
جایی میشم نگه ده اینجایی جایی میشم
خب
پس جایی میشم به جایی که شکل ما از جهت رافع باشه زادن یا بچه زادن و بچه یعنی این بایی که بعد وقتا ما شکل کنیم در اصل بودیم در رافع بعد وقتا شکل کنیم در رافعیت اصل وجود رافعه که مثلا ما وجود داریم ولی مثلا شک داریم که آیا خواب برده یا خواب نبوده میدونم که آیا به خوابن که موجب بزدار بودیم ولی نمیدونم آیا خواب هم برده یا نه
اینجا موضوع چیه؟
آقای استثناب چیز بگیم که استثناب بقاه تعالی
خب بقا حکمه موضوع چیه؟ بقا مستصحبه موضوع چیه؟ طهارت موضوع طهارت اما که طهارت مثلا دو ساعت قبل که قطعا بیدار بودم با طهارت الان که احتمال میدم نیم ساعت قبل خوابیدم ولی یادم نیست خوابیدم یا نه خب الان این طهارت با اون طهارت یکی یکی نیست چی میگه آقا شیخ بنابر اون معیار عقل؟ قطعا یکیه قطعا طهارت یکیه بله نه زمان دو ساعت پیش موضوعیت داره در طهارت همون طهارتی که دو ساعت پیش باهاش میشد نماز خون الان هم باهاش میشه نماز خون دیگه طهارت طهارتی مثلا طهارت فرضاً ساعت ده و نیم یا مثلا دو ساعت میشه نه و نیم الان یازده و نیمه مثلا طهارت نه و نیم در خوندن نماز یا مثلا دست زدن به مصحف ویژگی خاصی که نداشته قطعا همون طهارت الان هم هم خب بله آدم این که مثلا خواب بردن یا خواب نبردن من هم قطعا جز موضوع نیست احتمال خواب بردن من یا احتمال خواب نبردن من قطعا جز موضوع طهارت نیست بله وصفن یعنی چی؟
رافعیت بود من خواب خواب داشتن حالا نمیدونم این خواب های رافعه است یا مثلا فقط چشم بسته شده مثلا چشم میشنیده و این چشم بسته شده آیا این خوابه موجود جب بطلقانش میشه یعنی چی بشن؟
بله اینجا هم دقیقا همین هست دیگه همون بحثایی که گفتیم مستصحب چیه موضوع چیه دقیقا اینجا مطرح میشه چیزی که مطمئنا موضوعیت نداره همین احتمال خوابیدن گوش و نشنیدن صدا و این هست که قطعا موضوعیتی در طهارت نداره بفرمایید
اگر نفسک به اینجا هم منفرد زمان باشه اونم به باید استثاب جایی میشه مثلا هم طهارت ساعت نمونی آیا الان ساعت یاد دانیسته زمان منفرد داره یا نداره اینجا هم استثاب ما جایی
خب اینجا مطمئنن اونجا بالا گفتیم یه جایی هست که احتمال میدیم زمان مدخلیت داره مثالش چی بود؟
خیار
تو خیار بود آفرین احتمال میدیم در بحث خیار مدخلیت اون چرا احتمال میدیم خیار در بحث خیار مدخلیت داره؟
به میگه جانش در اومده مثلا گفته باشه شما اولین لحظه‌ای که متوجه شدیم خیار داریم حق داریم که بگیم
نه اینطوری نگی
این عقل اینو عقل خواهد تشخیص بده که موضوعش آیا زمان درش دست داره یا نداره شکل
برای چون عقل میگه آقا ما به خاطر این میگیم شما خیار داشته باشید که یه ضرری رو از خودتون برطرف بکنید خب الان برای شما همین که یه زمانی میتونستی این کار رو بکنی یه جکت در نیومد خب عرض کنم که احتمالا تموم شده دیگه حق شما تأمین شد دیگه شما ضرر نمی کنید اگر ناراضی بودی خب همون اولش اقدام میکردی خلق الله معطر گذاشتی که چی؟
خب یعنی اینجا احتمال مدخلیت زمان هست در حکم، بخاطر اینکه ما میخواستیم ضرر رو رفع بکنیم، چون احتمال مدخلیتش هست لذا استصحاب دیگه ارسانم جا نداره، استصحاب نمیشه کرد. استصحاب نمیشه کرد. چرا نمیشه استصحاب کرد؟ چون ما میدونیم موضوع ثابته. چون موضوع واسه همون معلوم نیست چیه، پس عرض میکنم که موضوع ثابت نیست. خب حتی لقائل ان یقول، اگر کسی اصرار داشته باشه که فقط و فقط شعار مقدس ملاک حکمش ضرر بوده، او چی میگه؟ اگر کسی بگوید ملاک حکم خیار فقط ضرر بوده، نه زمان مدخلیت داره و یقین داریم که استصحاب نمی کنیم، نه اینکه بگیم استصحاب، یعنی ما یقین داریم که در حالت ثانی حکم نیست، نه به خاطر اینکه موضوع استصحاب رو شک داریم، بلکه اون وقتی که مطمئن می شویم که در زمان لاحق استصحاب حکم نیست، خیار نیست. این میگم مونده به این که شما فرض دیگه، من حسب فرض فقط میخوام اون تصورات دوستان تقویت بکنیم، نمیخوام بگم از عدیل دلیل ما چه برداشت میکنیم، من فقط بحث اون تصوریش رو میخوام عرض بکنم. اگر شما گفتید حکم به خیار، ثبوت خیار معلول ضرره، یعنی لا ضرر اومده خیار رو جر کرد و ملاکش ثبوتن و بقاءن ضرره، اگر اینطوری گفتید پس در زمان لاحق یقین دارید به اینکه خیار نیست، نه اینکه چون موضوع استصحاب ندارید استصحاب نمیتونید بکنید. ولی اگر احتمال دادید که نه، یعنی عقل گفت که من به خاطر احتمال میدم شاره به خاطر ضرر جعل کرده بوده، الانم که در زمان اول شما استفاده نکردی ضرر برطرف شده، خب اگر اینطوری جلو بیاید اون وقت میگوییم چون موضوع مستصحب در زمان دوم محرز نیست استصحاب نمیتونیم بکنیم. با هم فرق کردم. این حل شد یا نه دوستان؟ سکوتشون چرا سکوتیه؟ معنا داره؟ خب کجاش گیر داره آقای استیری؟
معناش میبینم. حالا این مثال خیار که داره میزنه برای این که بگه تغییر زمان ربطی نداره دیگه، استصحاب جاری میشه.
خب ببینید اگه واسه دوستان هیچ کدوم از دوستان حل نشد، من مجدد میخواید بگم. ببینید عزیزان، یه بار اینه که شما میگویید من میدانم حکم به ثبوت خیار دائر مدار ضرره، اگر دائر مدار ضرره در زمان لاحق مسلمن شما میگویید من لازر اینجا رو نمیگیره، خیار قطعا نیست، من اون قضل یقین بر یقین دارم میکنم، اون غزل یقین بر یقین اینجا. اما اگر اومدید و گفتید عقل بفرمایید همین دیگه، در زمان ثانی ایشون میگه خب اگر بخواهد ضرر برطرف بشه آن اول کافیه، آن اول همین که من قبل خیار براش گذاشتم ضرر رو برطرف کردم. میگم با این فرض، با این فرض اگر جلو بیایید، همینی که برحال بعضی از شروع هم تذکر دادن گفتن اینجا اصلا حکم مرتفع دیگه، لا تنقض یقین بر یقین و انقض به یقین آخر، این انقض به یقین آخر شده. اما اگر نه عقل بگوید که من موضوعی که میبینم خیار قبل میبینم، من با ضرر کار ندارم، احتمال میدم ضرر به هر حال در حکم اثر داره، ولی موضوع رو لازرن نمیبینم که بگم اصلا موضوع بند خیار بند لازرن باشه. نه، من اینجور میبینم یه عقدی شده، اتفاق شده، احتمال میدم شاعر بهرات شاید علتش این بوده که به خاطر اینکه ضرر رو یه جوری رفع بکنه گفته حق فسخ داری. با این دید اگر نگاه بکنه خب احتمال میدهد که در زمان لاحق حق فسخ باشه حق فسخ نباشه، اما چون موضوع محرز نیست استحساب نمیتونه بکنه، چون احتمال میده موضوع چی بوده؟ موضوع حق فسخ آن اول بوده، آن اول بعد از علم. خب سومیش آخری هم های نعم یجری فی الموضوعات الخارجیه چی میشه؟
نعم یجری
اگر فرضا محمولات ثانیه باشه اونجا اشکالش چیه؟ محمولات اولیه منظورتون بود؟ خب عرض کنم که من نفهمیدم محمولات اولیه، این که میگویید همه میدونید دیگه این حرفی که میزنن دارن به این برمیگرده، اون قاعده فلسفی که میگن از شی ما لم یتشخص لم یوجد، میگن وقتی یک چیزی موجود شده با همه قیودش موجود شده، درسته؟ خب وقتی با همه قیودش موجود شده دیگه امکانه که قید جدیدی بخوره نداره، این کلیه که میتونه قید بخوره، وگرنه جزئی حقیقی امکان قید خوردن اصلا توش وجود نداره. خب من انجام شنیدم آنی دوستان تو کفالتهای دیگه هم گفتن که بعضیا اینجا تو اینجا که رسیدن تفصیل دادن در موضوعات خارجیه بین محمولات اولیه و محمولات ثانویه، ولی منده هم بعضی از شروع هم که نگاه میکردم این تفصیل رو ندادن بین موضوعات محمولات اولیه و محمولات ثانویه، خودم هم فرق رو نفهمیدم. یعنی اگر این استدلال که ما گفتیم قیود با همه جزئیاتش تا نیاد محقق نمیشه، اینو اگر شما ملاک قرار بدید فرقی نمی کنه که مال ذهن باشه یا مال خارج باشه، محمولات اولیه و محمولات ثانویه چه فرقی دارن از این جهت؟ یعنی اگر فرمایش شیخ در این قسمت یجری فی الموضوعات الخارجیت به عصرها، حالا تعبیر به عصرها هم که خودش داده به عصرها همشون، از اون که این فرمایش شیخ درسته محمول اولی و ثانوی یکسانن، اگر هم اشتباه باز محمول اولی و ثانوی یکسانن. شما وقتی شک در حیات زید میکنید با وقتی که شک در قیام زید میکنید، اگر فرض شد که موضوعتون زید باشه، صدا خراب شد، الان صدا چطوره؟ ها صدا نیست؟ حالا خلاصه عرض ما این بود دیگه که بله شک در حیات زید با شک در قیام زید، وقتی شما موضوع رو زید گرفتید، زید در نظر عقل یک جزئی حقیقیه، زید دیروز با زید امروز یکیه. خب و در نتیجه چه وعائش رو خارج بگیرید چه وعائش رو فرض بگیرید، چون زید جزئی حقیقیه در هر دوتا وعا با همه قیودش زیده. اگر زید دیروز زید بود الان هم زیده، با همه قیودش همون زید است، چون فرض اینه که زیده دیگه با همه قیودش، و در نتیجه هم حیات و هم قیام خارج از ذات موضوع باید لحاظ بشن و موضوع محرزه، موضوع واحده و میشه استصحاب کرد. این تفسیری که بعضی ها دادند شما الان نقل کردید واسه من خیلی روشن نشد. اگه علتشو بزنید مثلا این چیزی میرسه بفرمایید. خب ببینید، خب تو فرق محمولات، چرا تو محمولات اولیه نیست؟ بله ببینید، من نگاه شما رو میفهمم. زید دیروز زنده بود، امروز من شک دارم که دیشب تصادف کرده مرحوم شده یا تصادف نکرده زنده است. خب اگر موضوع زید، احتمال تصادف کردن از موضوع خارج است، پس امروز هم استصحاب میکنم، میگم اون زید دیروز همین زید امروزه، پس اگر دیروز زنده بود امروز هم زنده است، مستصحب هم میاد. موضوع زید ثابت، مستصحب میاد، دیروز حیات داشت امروز هم حیات. حالا با قائم چه فرقی داره یا با عدالت؟ زید دیروز عادل بود، من احتمال میدم دیشب خدای نکرده مثلا عرق خورده، آیا امروز عادله یا عادل نیست؟ خب احتمال عدالت برای زید چه فرقی داره با احتمال من این که من میگم عرق خورده یا عرق نخورده، با این که تصادف کرده یا تصادف نکرده، چه تغییری در زید ایجاد میکنه؟ من که نمیفهمم. بفهم. خب ببین، همین برگشتیم به این که دوستان بحث سر این بردن که انگار اون حکم شرعی رو، قضیه رو توش عقل دخالت داره. ما فرض ما بر این شد که حکم شرعی اومده تمام شده، از آیات باید هرچی از تمام شده، الان فقط عقل میخواهد وحدت موضوع و بقاء موضوع رو بررسی بکنه. اگر قرار شد عقل بیاید اینجا بگه که من یواشکی یا مثلا یه احتمال میده که این حکم یه قیدی داره که اون قید عوض شده از دیروز تا الان، خب عقل قرار نبود واسه ما این کارو بکنه. ما در مرحله‌ای هستیم که عقل در فرض این است که در حکم نقشی نداره. شاعر مقدس اکرام رو مثلا برای زید بار کرده، همین، این تموم شده. الان میخواییم ما بررسی بکنیم که آقا جان زید، یه بار میگیم آقا زنده است یا مرده، یه بار میگیم عادل یا فاسقه، اینا در زید بودن، در یکی بودن زید امروز با زید دیروز هیچ نقشی نداره. چه اینی که دیشب تصادف کرده باشه یا نکرده باشه که بشه زید فرضی، چه این که عرق خورده باشه یا عرق نخورده باشه خدای نکرده که بشه زید خارجی، در این که زید امروز با زید دیروز یکی نقشی نداره. شما از یه طرف میگید اش حرف استاد که هم نفهمیدم، بعد حرف بندرم کلن دوتا حرف اینجا بیشتر وجود نداره. اگه حرف استادم حل نشد، حرف منم حل نشد، پس ما با کی هستی؟ اینجا نوشید منم نفهمیدم، بعد میگید فتعمل، هر دوتا حرف اینجا فتعمل بس داره دیگه. خب ها. خب حالا برات ابهام کار کجاست؟ میگم مشکل اصلی که من اینجا احساس میکردم وجود داره اینه که یه خلط یواشکی اتفاق میفته، مقام عقل برای احراز وحدت موضوع با مقام عقل برای حکم صادر کردن که توش ملاکات اینا رو هم داره کشف میکنه، این دفعه با هم خلط میشه. خب الان کیا با ما دستشون رو بلند کنن؟ معلوم نمیشه. نه اینجا هم دست داره. آره آره این سامانه هم دست داره مثل خب ارسنم خیره انشالله. آقا اگر نکته اینجا هست بفرمایید، وگرنه بریم از ثانی رو استفاده کنیم.